ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اتحادیه اروپا 13 فرد و 2 شرکت دیگر را در ارتباط با بحران اوکراین تحریم کرد. چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 از امروز در وین آغاز می شود. و یک اسرائیلی به اتهام فروش قطعات نظامی به ایران بازداشت شد. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 13 فرد و 2 شرکت دیگر را در ارتباط با نقش آنها در بحران اوکراین تحریم کرد. برخی از این افراد در انضمام شبه جزیره کریمه به روسیه نقش داشتند. معاون اول رئیس دفتر ولادیمیر پوتین، فرمانده تفنگداران هوایی و رئیس کمیته قانون اساسی روسیه و سرپرست اداره فدرال خدمات رسانی به مهاجران کریمه از جمله این تحریم شدگان هستند. ایده نیز در ارتباط با وقایع شرق اوکراین تحریم شدند که شهردار خودخوانده سلاویانسک، رهبر شبه نظامیان در دونتسک و رئیس کمیسیون انتخابات جمهوری خودخوانده دونتسک در میان آنها دیده می شود. دو شرکتی هم که تحریم شدند کمپانی هایی هستند که رهبران خودخوانده کریمه پس از انضمام این منطقه به روسیه آنها را ضبط کردند. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 و ایران از امروز سه‌شنبه در وین آغاز می شود. به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده، در این دور طرفین نگارش متن توافق نهایی و جامع را آغاز می کنند. این مذاکرات با شام محمد جواد ظریف وزیر خارجه و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شروع شد و تا عصر جمعه ادامه خواهد داشت. سرپرستی هیئت آمریکایی را وندی شرمن از معاونان وزارت خارجه این کشور بر عهده دارد. از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان نشست روز دوشنبه با ایران در وین در بیانیه اعلام کرد که طرفین در این جلسه پیشرفتی را که تاکنون در چارچوب توافق همکاری دو طرف حاصل شده بررسی کردند. در بیانیه افزوده شده است که ایران برخی از موارد توافق شده را انجام داده و گفتگو درباره اقدامات بعدی که باید انجام دهد ادامه خواهد داشت. در این بیانیه تاریخی برای مذاکرات بعدی اعلام نشده است. در خبر دیگر پلیس اسرائیل اعلام کرده است که یک شهروند این کشور به اتهام فروش قطعات نظامی به ایران بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری ها الی کوهن 64 ساله با حکم جلب دادگاهی در آمریکا روز دوشنبه در فرودگاه بن گوریان اسرائیل و هنگامی که قصد داشت به لندن برود بازداشت شد. او متهم است که بین سالهای 2002 تا 2013 در 2 نوبت قطعات یدکی هواپیماهای جنگی F-4 و F-14 را به ایران فروخته و پولشویی نیز کرده است. بنابراین گزارش، دستگاه قضایی آمریکا در حال تهیه مدارک درخواست استرداد این شخص است. سایت کلمه از بازداشت احمد رضا حائری، یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین، گزارش داده است. بنابر این گزارش، احمد رضا حائری برادر سعید حائری است که در این بند زندانی است. جدایی طلبان طرفدار روسیه روز دوشنبه در پی همه پرسی که در مناطق شرقی اوکراین، دونسک و لوهانسک به ابتکار خود برگزار کردند، در منطقه دونسک اعلام خودمختاری کردند. جدایی طلبان همچنین از روسیه خواستند که پیوستن این منطقه را به فدراسیون روسیه بررسی کند. در همین حال اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست وزیران امور خارجه خود 13 مقام دیگر روسی و چند شرکت در کریمه را به فهرست تحریم‌های خود افزود. به گزارشی در این زمینه از شما را دعوت می‌کنیم. جدایی طلبان شرق اوکراین روز دوشنبه اعلام کردند نزدیک به 89% از 75% رأی دهندگان ساکن دونتسک به جدایی این منطقه از اوکراین پاسخ مثبت دادند و گفتند که 96% هم برای جدایی منطقه لوهانسک رأی دادند. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها هیچ نهاد بین‌المللی در این همه پرسی‌ها نظارت نکرده است. دنیس پوشیلین از رهبران خودخوانده جدایی طلبان روز دوشنبه با اعلام استقلال دونسک خواهان پیوستن این منطقه به روسیه شد. حکومت مرکزی اوکراین و کشورهای غربی همه پرسی جدایی طلبان را نقض فاحش قوانین بین‌المللی خواندند و مسکو را متهم اصلی صحنه‌گردانی نارامی‌ها در این مناطق معرفی می‌کنند. اتهامی که روسیه رد کرده است. الکساندر تورچینف رئیس جمهوری موقت اوکراین روز دوشنبه همه پرسی مذکور را مضحک و غیرقانونی توصیف کرد و گفت این اقدام جرم سازمان دهندگان آن را سنگین‌تر خواهد کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت ایالات متحده همه پرسی را به رسمیت نمی‌شناسد. وزارت خارجه آمریکا نیز این اقدام را غیرقانونی و گامی دیگر در جهت تجزیه بیشتر و بی‌نظم کردن اوکراین توصیف کرد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. اما هرمن رومپای رئیس اتحادیه اروپا روز دوشنبه در کیف تاکید کرد که اتحادیه اروپا چنین همه پرسی به گفته او ساختگی غیرقانونی و غیر سازنده را به رسمیت نمی شناسد. وی گفت در صورتی که روسیه اقدامی برای حل این بحران نکند، اتحادیه اروپا آماده برداشتن قدم‌های جدی و درازمدت‌تری علیه آن کشور خواهد بود. اما دولت روسیه روز دوشنبه در واکنش گفت که با نتایج اعلام شده همه پرسی‌ها باید به گونه متمدنانه برخورد شود. و بنابر گزارش‌ها دفتر پوتین با اعلام اینکه به خواسته مردم دونتسک و لوهانسک احترام می‌گذارد، از دولت اوکراین خواست تا با میانجیگری سازمان امنیت و همکاری اروپا با نمایندگان جدایی طلبان به مذاکره بنشیند. در همین خصوص دیدیر بورک‌هالتر رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که پوتین در تماس تلفنی که با وی داشته از نقشه راه این سازمان برای فرونشاندن بحران اوکراین حمایت کرد. به گزارش اسوسییتد پرس نقشه راه مذکور که هفته گذشته معرفی شد بر منطق همکاری و حفظ ثبات در منطقه و بر اساس دوری از خشونت، خلع سلاح، مذاکره در سطح ملی و برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه با همکاری دولت مرکزی اوکراین تعریف شده است. گزارش‌ها حاکی است طبق نقشه راه سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار است این سازمان در اولین گام مذاکراتی به گردانندگی و سرپرستی ولفگان آیشینگر دیپلمات پیشکسوت آلمانی و با شرکت نمایندگان دولت اوکراین، پارلمان و نمایندگان استانهای آن کشور برگزار کند. سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار است حدود 1000 ناظر در انتخابات پیشرو در اوکراین مستقر کند. انتخابات آزاد ریاست جمهوری اوکراین قرار است 25 ماه جاری میلادی 12 روز دیگر برگزار شود. این در حالی است که جدایی طلبان دونتسک و لوهانسک روز دوشنبه اعلام کردند که انتخابات ریاست جمهوری در این مناطق برگزار نخواهد شد. اما کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دوشنبه گفت که هر گونه اخلال در برگزاری انتخابات با تحریم‌های بیشتر اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد. روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود 13 نفر دیگر از مقامات روس و چند شرکت در کریمی را به فهرست تحریم‌های خود افزودند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا می‌خواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم و بلا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه که کار من موبایل تو رو بکنی آقا
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز ببخشید انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا چی چیست؟ بند اعتقاد واقعیم به انقلاب محرزه.
اینم داری یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
چشم دریای با رونه شقاگی
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سه‌بعدی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ شات میبره هم تو کلوزآپ.
داریم خب.
نقطه تا ده شب.
تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
اما مطالبات معوقه بانک ها موضوع گفتگوی فریدون خاوند هست با فریده خضر حیدری. فریدون خاوند:
بحث بر سر مجموعه تسهیلاتی است که از طرف نظام بانکی در اختیار شخصیت های حقیقی و حقوقی قرار گرفته و باز پس گرفتن اونها با مشکل روبرو است. از لحاظ رسمی به این بدهی های سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول میگن مطالبات غیر جاری، پولایی هست که از اختیار نظام بانکی خارج شده. و اما حجم این مطالبات معوق، حدود یک هفته پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری از 80,000 میلیارد تومان صحبت کرد و گفت اسامی 575 بدهکار کلان بانکی در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته. ولی به تازگی خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که اسمش منتشر نشده، رقم واقعی مطالبات معوق رو 100,000 میلیارد تومان اعلام کرد که 67% اون در اختیار 1349 نفر هست با بدهی های بالای 10 میلیارد تومان. همون خبرگزاری این 1349 نفر رو به 5 دسته تقسیم کرده: کسانی که بالای 1000 میلیارد، 500 میلیارد، 100 میلیارد، 50 میلیارد و 10 میلیارد تومان بدهی دارند و پس نمیدند.
آقای خاوند، رقم ها خیلی سرگیجه آور رقم این مطالبات معوق. چطور ممکنه که یک چنین حجمی از پول در واقع خارج بشه از کنترل نظام بانکی؟
برای اینکه اهمیت 100,000 میلیارد تومان مطالبات معوق روشن‌تر بشه، کافیه بدونیم که این رقم معادل 2.5 برابر کل بودجه عمرانی کشور 78 میلیون نفری ایران است. این ناهنجاری بزرگ در نظام بانکی ایران دلایل متعددی داره. فساد یکی از اونهاست. در کشوری که بخش بزرگی از مردم به تسهیلات بانکی دسترسی ندارند یا برای دریافت مبالغی در سطح 5 میلیون و 10 میلیون باید صبر ایوب داشته باشند، چطور امکان داره کسانی توانسته باشند 1000 میلیارد یا 500 میلیارد تومان وام گرفته باشند و چنین مبالغی رو پس ندند؟ آیا جز این است که بخش مهمی از این وام ها به دلیل فساد موجود در نظام بانکی یا اعمال نفوذ سیاسی در اختیار این و اون قرار گرفته؟ از طرف دیگه با توجه به اینکه نرخ بهره در ایران با فاصله زیاد کمتر هست از نرخ تورم، شماری از وام گیرندگان نفعی در تسویه حساب بدهی هاشون ندارند، هرچه دیرتر پس بدند به نفع اوناست.
آقای خاوند، حالا اگه بخوایم یکم بررسی بکنیم که چرا این اتفاق افتاده، میتونیم به رکود اقتصادی هم مرتبطش بکنیم که نتونستن بدهی هاشون رو پس بدن این اشخاص؟
مسلماً این درسته. نقش رکود رو نباید نادیده گرفت. شماری از صاحبان واحدهای تولیدی و بازرگانی زیر فشار رکود خانه خراب شدند، توان بازپرداخت وامهای دریافتیشون رو ندارند. حساب اینا جداست. ولی در پیدایش مشکل مطالبات معوق، سوء استفاده کنندگان از نظام بانکی سهم اصلی رو دارند.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری در ارتباط با مطالبات معوقه بانک‌ها توضیح می‌داد. و آخرین خبر این که فرماندار ایالت بورانو در نیجریه می‌گوید که اطلاعاتی درباره مکان نگهداری دختران ربوده شده نیجریایی به دست آورده است. ماه گذشته 276 دختر از مدرسه‌ای در شمال شرق نیجریه ربوده شدند و سپس گروه بوکو حرام که مسئولیت این آدم ربایی را به عهده گرفته است اعلام کرده است که خیال دارد آنها را به عنوان برده بفروشد. در آخرین خبر مربوط به این آدم ربایی روز دوشنبه ویدیویی از جانب بوکو حرام منتشر شد که در این ویدیو دختران ربوده شده دیده میشوند و رهبر بوکو حرام میگوید که این دختران به دین اسلام گرویدند و تا زمانی که تمامی زندانیان نظامی آزاد نشوند این دختران آزاد نخواهند شد. خب با این خبر به لحظات پایانی میرسیم. با ساعت 10 و 14 دقیقه و 50 ثانیه دعوت میکنیم به فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر. توجه فرمایید.